بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزوما مکارم شیرازی مدظله مورخه 10/1/1382 مطابق با 26 محرم الحرام 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در هشتمین مانع از موانع نکاح بود و اون مسئله کفر بود. رسیدیم به اینجا که آیا نکاح کتابیه برای مرد مسلمان جایز است یا نه. در اینجا سه قول بود: قول قائلین به جواز مطلقا، که نکاح کتابیه مطلقا جایزه، و قول دوم حرمت مطلقا، و قول سوم تفصیل بین نکاح دائم و منقطع. البته مشهور همون جواز و حرمت مطلق شاذی قائل شدند، تفصیل هم جمعی قائل شدند. دلائل این مسئله رفتیم سراغ دلیل قائلین، رفتیم سراغ دلائل مسئله اول کتاب الله. سه آیه از قرآن دلالت بر حرمت داشت مطلقا، خوندیم، و بعد آیه چهارم که آیه پنج سوره مائده است و ناسخ بود یا مخصص، اونم خوندیم. اینا تمام. بنابراین به حسب آیات راه بازه، نکاح کتابیه جایز است مطلقا، ولی به حسب روایات ما سه گروهه. گروهی که اکثریت قاطع است جواز مطلقه، و گروهی که در اقلیت حرمت مطلقه، و گروهی که تفصیل از آن استفاده میشه اون در اقل قلیله. فعلا روایات گروه اول داریم میخونیم که دلالت بر جواز مطلق داره. حداقل 16 تا روایت داریم، بعضی صحیح و بعضی غیر صحیح، و مجموعش متضافر و شاید متواتر باشد. بنابراین اسناد در گروه اول مشکلی نداره، با وجود صحا و با وجود کثرت فوق العاده سند و دیگه احتیاج به بررسی نداریم. از این 16 حدیث ما یه حدیث شروع روز چهارشنبه خوندیم که حدیث یک باب دو بود. این احادیث در پنج باب وسائل، این 16 تا حدیث در پنج بابه، باب دوم است و پنجم و هفتم و هشتم و نهم، در این پنج باب 16 حدیثه که که دلالت داره. این حدیث رو دقت بفرمایید، نکته هایی تو این حدیث هست که یحتاج الی دقت. حدیث یک خوندیم، یک باب دو، میریم سراغ حدیث دوی باب دو، سه باب دو، چهار باب دو، پنج و شش. در باب دو شش تا حدیثه، هر ششتا شو باید بخونیم، هر ششتا شاهده. در باب دو شش تا حدیث، حدیث یک خوندیم، بقیه میکنیم. عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله فی حدیث لا ینبغی للمسلم ان یتزوج یهودیتا ولا نصرانیه و هو یجد مسلمتا حرتا او امه. تعبیر به لاینبغی داره، اگر بگید لاینبغی ظاهر در کراهته شاهد بحث ماست که جائزون من کراهه، لاینبغی للمسلم سزاوار نیست. ما بگیم لحن لاینبغی در حالا ما علال حساب میگیم، حالا خیلی هم اصراری ندن که لاینبغی ظهور در کراهت داره، ولی بناءً علی ظهورهی فی الکراهه که لایبعد همچین ظهوری هم داشته باشد، بنابراین این از شواهد بحث ماست. این روایت بحثی ندارد. روایت سوم رو دقت کنید، خب اگر دیگری پیدا نشه ممکنه اجازه بدیم دیگه، اونا قائلین به حرمت هم ممکن است بگن در صورت عدم دسترسی جائزه. میگه اگر پیدا نشه لاینبغی، اگر پیدا بشود، اگر زن مسلمانی پیدا نه اگر پیدا بشه لاینبغی، دسترسی داری به مسلمان، چرا سراغ غیر مسلمان میری؟ امام اینو میخواد بگه. حدیث سوم هم همین لحن لاینبغیه، این مال یونس ابن عبدالرحمنه، انهم علیهم السلام، انهم از کی نداره، حال معصومی قال، حالا اجازه بگید، قال لاینبغی للمسلم المؤمن ان یتزوج الامه، اینو کار نداره. و کذالک اینجا شاهده، و کذالک لا ینبغی له ان یتزوج امرأة من اهل الكتاب الا فی حال ضروره. اینم لحنش این است، لا ینبغی مگر در حال ضروره، اگر ضرورتی نباشه کراهت داره، بنابراین که قائل به کراهت بشین. ولی قبلش موردی هست راجع به تزویج عمه که اونا قائل به حرمت شدن، اگر کسی دسترسی داشته باشد به حره، عمه رو حرام میدونن. اون لاینبغی با این لاینبغی اگر همسان بوده باشد، لاینبغی دوم هم شکل حرام به خودش میگیرد. بعد حالا ما دل خوش به این روایات لاینبغی قیدی نکردیم، ادله زیاد داریم. روایت چهارم عن حفص بن غیاث قال کتب بعض اخوانی ان اسأل ابا عبدالله علیه السلام عن مسائل. خوب دقت کنید، فسألته عن الاسیر هل يتزوج في دار الحرب. اسیر رو گرفتن در دار الحرب، بلاد کفاره، ازدواج بکنه. یعنی ازدواج چی بکنه؟ ازدواج کافر دیگه، از خود اونها. فقال اکره ذلک، دوست ندارم. بگیم اکره ظهور در کراهت داره، یعنی جواز معل کراهت. فان فعل فی بلاد روم فلیس هو بحرام. اینجا صریح شد. فان فعل فی بلاد روم که مسیحی هستن فلیس هو بحرام، هو نکاهم، نکاهه، مانعی نداره. و اما فی ترک و دیلم و الخزر فلا یحل له ذلک. در این اجازه بده من معنا رو بگم. از این عبارت معلوم میشه که این سه طایفه در اون زمان جزء وثنیین بودن، بت پرستان بودن. چون میگه بلاد روم که مسیحیانن اب نداره، اما در بلاد ترک و خزر و اون یکی دیگه دیلم معلوم میشه زمانی بوده که در اونجا هنوز بت پرستانی بودن که امام اجازه نداده است. فلا یحل له ذلک.
اونجا اگر با مسیحی های شبازه های شبازه ندارد، اگر دیله بخصوص که اونها دیل بکیند، اونجا اشتباه کردن شبازه دارد.
فلا ایسا هوا به حرام میگه، میگه عیب نداره، فایی بخور پس من بشن نکاه، معلوم میشه نکاه چیز؟
نکاه
اصیل، اصیل باشه. اصیل نمیگه اگر میتونه ترک کنه ترک کنه. حالا تو بعض روایات داریم، چرا داریم الان میخونم. روایت پنج شاهد همین عرضی که کردم. ان زهری، با زه زهری میخونن، زهر نیست، زهره است، نسبت بهش میشه زهری. ان زهری با زه، ان علی ابن حسین علیه السلام قال لا يحل للأسير أن يتزوج ما دام في عيد المشركين. نهی میکنه مخافة أن يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم. امام میفرماید علتش این است که ممکنه فرزند کافر متولد بشون، محیط محیط کفره. آیا مفهوم این سخن نیست که اگر در بلاد اسلام باشد زن کافری رو ازدواج کنه و خوفی بر ولد نبوده باشد میتواند ازدواج کنه؟ میگه مخافت کفر ولده، چون بلاد بلاد کفره. اگر بلاد بلاد اسلام باشه زن یهودیه و مسیحیه و امثال ذالک رو ازدواج کند و مخافتی بر ولد نبوده باشد اشکالی نداره. ما میخواییم از این تعلیل بفهمیم. امام میگه مادام فی بلاد الکفر، از اونجا بیاد بیرون مخافتی بر ولد نباشه عیبی نداره. اینم دلیل اصیل دیگه. اصیل در دست کفار در این حال ازدواج میکنه، کاری نداره ازدواج میکنه.
اصیل باشه میگه باید این کار رو،
بله اجازه بگید. و اما حدیث ششم که آخرین حدیث این بابه، حدیث پنجم نخوندم، پنجم بود خوندم دیگه، روایت زهری پنجم بود، اما روایت ششم. در تفسیر نعمانی از علی علیه السلام نقل شده، می فرماید علی علیه السلام می فرماید بعضی آیات داریم که نصفش نصف شده و نصفش نشده. از جمله اون آیات آیه ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، آیه 221 سوره بقره ظاهرا بود، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، لا تنکحوا المشرکین هم داره حتی یؤمنون. می فرماید نصف این نسخ شده، اون ولا تنکحوا المشرکات نسخ شده. زن مشرک نگیرید نسخ شده. ناسخش چیه؟ آیه 5 سوره مائده که اهل کتاب رو اجازه میده. یادتون نره مشرکاتی که در این آیه هست عامه، شامل بت پرستان و اهل کتاب هر دو میشود و نسبت به زنان مشرکه تخصیص خورده نسبت به اهل کتاب. بنابراین این آیه نصفش که زنان مشرکه رو نگیرید نسخ شده، یا به تعبیر ما تخصیص خورده در مورد اهل کتاب. اما نصف دوم که زنان مسلمان زن مردان مشرکه و کافره نشن، اون نه، زن مسلمان به هیچ وجه نمیتواند در زوجیت مرد کافری درآید. نسبت به شوهر کافر نسخ نشده، نسبت به زن کافره اهل کتاب نسخ شده. خب این هم با صراحت داره میگرد جایزه. خب این 6 تا روایت مال باب 2، و اما میریم سراغ باب 3. در باب 3 هم روایت باب 5، در باب 5 2 روایت داریم، روایت 3 و 4. تکرار میکنم، در باب 5 از ابواب کفر از جلد 14 وسائل کتاب النکاح 2 روایت داریم، یه روایت 3 هست یه روایت 4. این دوتا رو من میخونم. روایت 3 اینه: عن ابی مریم الانصاری قال سألت ابا جعفر عن طعام اهل الكتاب و نکاحهم، این بحث ما عن طعام اهل الكتاب و نکاحهم، نکاح اهل کتاب حلال اونهو حلاله؟ قال نعم، بله حلاله. قد کانت تحت طلحه یهودیه، در زمان پیغمبر اکرم طلحه یه مرد سرشناس در میان اصحاب پیغمبر یه زن یهودیه داشت. یعنی آیا می شود طلحه‌ای که سرشناس است و در اون زمان ظاهراً از اصحاب نزدیک پیغمبر بود زن یهودیه داشته باشد پیغمبر چی بهش نگه؟ این دلیل بر جوازه. بله؟ نداره استدامه بوده؟ نداره. حالا این روایت به علاوه امام داره استدلال میکنه، کلی جواب میده. سوال کردیم یهل؟ قال نعم. این دلالت داره استدامه جایزه، ابتدا جایزه، نکاح منقطع جایزه، نکاح دائم هم جایزه مطلقه. یادتون باشه تمام روایت که ما تا اینجا خوندیم مطلق بود، و شاید بیشتر نکاح دائم هم بگه، چون تحت طلحه کان یهودی، یعنی میخواد بگه طلحه یه زن منقطع یهودیه داشته، ظاهرا نکاح دائمو میگه، وقتی نکاح دائم جایز باشه طریق اولا نکاح منقطع جایزه، چون عکسشو گفتن، این ورش نگفتن که بگن دائم جایز منقطع حرام. فعلا هزا رواست ما تا اینجا همه آم بله؟ کسی نگفته میگن دائم جایز منقطع حرام، عکسو گفتن، گفتن منقطع جایز دائم حرام، ولی این ور نگفتن. فعلا هزا اینا روایات مطلقه. حدیث پنجم هم حدیث چهارم هم عیناً مثل همین مضمونه، منتها روایت صحیحه معتبره ای از محمد ابن مسلمه و عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن نکاح اليهودیت و النصرانیه فقال لا بأس به، عیبی نداره، اما علم نمیدانی انه کانت تحت طلحه ابن عبید الله یهودیتن علا عهد نبی، در زمان پیغمبر یهودیه زن طلحه بود، اگر ممنوع بود میفرمود حضرت. اینم دو روایت گفت، ایشون جوابم گفتم، امام جوابش مطلقه، این اشکال میخواد به امام باقر کنید یه مسئله، امام باقر میگه مطلق جایزه، استدلال به اینم کرده. و اما در باب هفتمم پنج تا حدیث داریم، حدیث یک و دو و سه و چهار و پنج تا حدیث داریم، کل باب هفتم هم پنج تا حدیث بیشتر نیست، هر پنج حدیث قابل استدلاله. دقت کنید، روایت اول عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر قال لا تتزوج اليهوديه و النصرانيه على المسلمه. عنوان باب این است که زن یهودی یا زن مسیحی رو زن مسلمان بیاد ازدواج کنه، اول مسلمان بوده بعد یه یهودیه بیارد هوای این کنه، میفهم این کار نکن. آیا مفهومش این نیست که اگر یهودیه علی المسلم نباشه عیب نداره؟ اگر اصل نکاح یهودیه و نصرانی اشکال داشت که این تعبیر معنی نداشت. عیب نداره، ما ممکنه بگیم لا یجوز در اون جایی که زن مسلمان داره اون رو بالای این بیاره، ولی بحث ما اونجا نیست، بحث ما اصل نکاحه، هل یجوز نکاح الیهودیت و نصرانی املا. این روایت با مفهوم کاملا روشن دلالت دارد که یجوز نکاح الیهودیت و النصرانیه فی الجمله. حالا در اون صورت خاص بعد برسیم ببینیم کراهت یا حرمته. اون بعد حدیث دو، سماعت ابن مهران عن الیهودیت و النصرانیه ایتزوج الرجل علی المسلمه، که انه تو ذهن راوی هم این بود اصلش اشکالی نداره، شک داره در این شکل مسئله که بخواهد یهودیه رو روی مسلمه بیاره، اصلش رو مسلم گرفته. قال الله، بعد فرمود، زیدش دقت کن یه چه اضافه داره، قال الله و یتزوج المسلم علی الیهودیت و النصرانیه، عکسش دارید، و یتزوج المسلم علی الیهودیه و النصرانیه، یعنی قبلا یه زن یهودی و نصرانی داره، این مسلمان رو روی اون میار عیب نداره. خب این هم صراحت داره بر مسئله جواب. خدمت شما که عرض کنم بله، روایت چهار و پنج و سه و چهار و پنج هم همین مضمونه، من دیگه معطلتون نمی کنم. اونم سؤال است که آیا می شود زن یهودی یه رو بر مسلم بیارن؟ گفت نه، عکسش در وضع اشاره می کند جایز است. توجه داری؟ خیلی خوب. آخرش رو بخونم، این چیزه اضافه داره. حدیث پنج، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. پس حدیث سه و چهار هم همین مضمون داشت، حدیث پنج رو میکنم. عن ابی عبدالله قال لا تتزوجوا الیهودیه ولا النصرانیه الا حره متعتا و غیر متعه. این یه چیزیست که محل ابتلاعه. کسانی هستن در خارج میرن، خب اینا همسری هم دارن، میرن در اونجا متعی از اهل کتاب میکنن. اگر ما این حدیث رو بخواییم بگیریم میفرماید نه، یهودی و نصرانیه نباید علی المسلمه باشه، نه متعه نه دائه. در شاخ و برگ ها و فروع مسئله میرسیم انشاءالله به این که آیا واقعا متعه کراهت داره یا متعه هم جایز نیست. کسی که زن مسلمه دارد نباید سراغ کافره برود ولو متعتم بوده باشد، اینو بعدن. اما اونی که ما میخواییم اینه که اصل مسئله فی الجمله جایز است، مانعی نداره. خب و اما بریم سراغ باب بعد، ببینیم چی باقی مونده. باب هشت و باب حدیث یک. باب هشت یه حدیث هم بیشتر نداره. این باب هشت دنباله باب هفته. کسی ناآگاهانه آمد خبر نداشت و آمد مسلمه ای بر یهودی یا بالعکس انجام داد. عن ابی بصیر یعنی المرادی، عن که سندم سند معتبرشون ابو بصیر مرادیه، بقیه رجال سندم ابن العاب ابن محبوب علی ابن ابراهیم پدر علی ابن ابراهیم همشون درست. عن ابی جعفر قال سألتو عن رجل له امرأتون نصرانیه لهو ان یتزوج علیها یهودیه. یه نصرانیه داره، حالا یهودیه رو میخواد علا نصرانیه بیاره. فقال ان اهل الكتاب ممالیک للامام و ذالک موسع منا علیکم خاصه فلا بعد. حضرت فرمود یهودی بر نصرانی، نصرانی بر یهودی، اینا اهل کتاب همه مملوک امامن، دو ما به شما اجازه میدهیم، اشکالی نداره. خلاصه از این معلوم میشه اصل نکاح یهودی و نصرانی مشکلی نداشته. در شاخ و برگ ها و فروع مسئله سؤاله. شنیده بودن که نمیشود یهودی گر بر مسلم آورد، حالا میگه بعضی اهل کتاب و بر بعضی اهل کتاب چطوره؟ فرمود عیبی نداره، اینم ظاهرش دوام متعه همه چی رو شامل میشه. و اما باب نو، در باب نو هم دو تا حدیث داریم، حدیث پنج و حدیث هشت. این دو حدیث رو بخونم، من یه جنبندی از این 16 حدیث بکنم. تا درسته جلوه یه مقداری. بله الان 10 دقیقه مونده. یازده دقیقه مونده بینو به یازده براش یازده دقیقه به یازده بله ایشون امروز بعد سر حال هستم یه بخونید تا میخواید اشکال این هم داره خیلی خوب از اونم سوال کردن گفتن بابا زیاد نماز خوندی گفت که حالا میخواد بازم براتون بخونم اضافه خیلی خوب از کردم حدیث چند پنج نو این روایت هم عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر ان اهل الكتاب و جمیع من له ذمه اذا اسلم احد الزوجین فهما على نکاحهما اهل کتاب و تمام اونهایی که ذمه دارن یکی از زوجین اگر مسلمان بشن استدامه نکاح عیبی نداره ولیس له ان یخرجها من دار الاسلام الى غیرها این حدیث دلالت دارد استدامه طرفه نشایده زن مسلمان بشه با شوهر اهل کتاب میتونه باش من مسلمان بشه با زن اهل کتاب میتواند باشد این چیزیست که قائل بهش نیستن طرفینشون نگفتن ولی یه طرفش که شاهد ماست مورد قبوله اون طرف دوم که استدامه بوده باشد در اینکه زن مسلمان بشه مرد مسلمان نشود این همچین چیزی قائل نشدند اگر بتوانیم تجزیه کنیم در مفهوم روایت و جدا کنیم میگیم نیمی از آن شاهد بحث ماست و نیمی خلاف اجماعه خلاف اجماع رو نمیپذیریم اینجا رو دقت کنیم خیلی خوب اونم میگیره اشکال کردن استثناء میکنیم اینجا رو دقت کنیم ولا یبیت معها ولکنه یأتیها بالنهار این دیگه چه دستوریه شب باش نباش روز بیاد سراغش اما شب با زنی که هم مذهبش نیست یا شوهری که هم مذهبش نیست زندگی نکنه حالا ممکنه این یه حکم شرعی کراهت بوده باشد تعجب دارید و اما اون حدیث بعدی چرا خب ما بگیم از استدامه ما الغا خصوصیت میکنیم و میام قائل میشیم ابتدام همینطوره اگر کسی بگه اصراری نداریم بر این معنا میخوام تمام روایات محتمله را ما مطرح کرده باشیم اگر کسی بگه ما از استدامه به ابتدا نمیام عکسش اولویت داره اما جواز استدامه دلیل بر جواز ابتدا نیست اون وقت دلالت بر وقت ما نمی کنه حدیث بعد چند بود از کرده؟ هشت روایت عن یونس قال الذی تکون عنده المرأة الذمیه فتسلم امرأته قال هی امرأته یکون عندها بالنهار ولا یکون عندها باللیل الذی تکون عنده المرأة الذمیه بعد کی مسلمان شده زن مسلمان شده قال هی امرأته این الذی مسلمانه یا الذی کافره ای مسلمان باشه که این سوال نداره زن کافرش مسلمان شده، مردم مسلمان، زنم مسلمان، این دیگه سوالی نداره. این الذی معلوم میشه کافر بوده، زنه هم کافر بوده، زنه مسلمان شده، حضرت فرمود که عیبی نداره. حالا اجازه بدید، فین اسلم الرجل، اینم شاهدش، فین اسلم الرجل، شوهر مسلمان شد، ولم تسلم المرأة، زن مسلمان نشد، نمیگه نکاح باطله، میفرماید یکون الرجل عندها باللیل و النهار، شب و روز پیششم باشه، عیب نداری. به خلاف اون روایت که دلیل بر کراهت میشه. بنابراین این روایت دلالت میکنه در استدامه هیچ اشکالی نداره، اگر توانستیم الغا حسیت کنیم بسیار خوب. من یه جنبندی اجازه بدید بکنم. تحصیل من جمعی این روایات علا خلاف فیها، من حیث سند، من حیث دلاله، همه رو روی هم زمین میکنیم، مخصوصا با اون صراحتی که در روایات باب هفت داشت، زن یهودیه و مسلمان، زن مسلمان و یهودیه، این بحث ها بود با صراحت میگفت جایزه، یا درباره طلحه میگفت جایزه، از مجموع اینها استفاده میشود که نکاح یهودیه و نصرانیه عیبی نداره، نه دائمش، نه منقطع، نه استدامه، نه ابتدا. حالا ببینیم روایات گروه دوم و سوم میتونه در مقابل این روایات مقاومت بکنه یا نمیتوانه، و جمع بین روایات چیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.